الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تمرين های صفحه 178 و 179. سؤال اول: عین المعرفة والنكرة في الكلمات التابعة. تعیین بکنید معرفه و نکره را در این کلماتی که پشت سر میاد. کدوم یکیش معرفه است، کدوم یکی نکره؟ قلب که نکره است، قلعه نکره است، قوم معرفه است، قوم نکره است چون قوم مشخصی رو دلالت نداره. قریش اسم قبیله است، معرفه است، محمد بن عبدالله معرفه است، علی بن ابی طالب معرفه است، علی معرفه است، حسن معرفه است. البته اینا در صورتی که اسم کسی باشند. علی ممکنه گاهی به معنای صفت باشه، یعنی بلند. حسن به معنای نیکو ممکنه باشه، اونا رو عرض نمی کنم، اونا نکره میشه. اما علی که اسم کسی باشه، حسن اسم کسی باشه، معرفه است. حسین ابن علی معرفه است. کتاب نکره است. قرآن، قرآن در اصل به معنای هر چیزی که خوانده میشه، هر چیز خواندنی رو بهش قرآن گفته میشه. ولذات در خود قرآن مجید هر موقع که منظور از قرآن خود قرآن باشه، اونجاها به وسائلی معرفه میشه. مثلا به وسیله الف و لام معمولا گفته میشه که مثلا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. ولذا اگر قرآن بدون هیچ چیزی باشه، در خود قرآن مجید نکره است. منتها ممکنه بگیم که دیگه بعدها به خاطر کثرت استعمال، مثلا دیگه وقتی القرآن گفته میشه دیگه شده علم بالغلبه برای قرآن مجید. والله خود قرآن عرض کردم نکر است، کمان که ما در یه آیه داریم که لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطع به الارض او کلم به الموتا، به این مضمون که اگر یه قرآنی بود که با او میشد زمین طی بشه، کوها به وسیله او مثلا سیر بشه یا از بین بره، یا مثلا مرده ها به وسیله او باهاش صحبت بشه، اگر یه قرآنی قرار بود وجود داشته باشه که اینجور باشه، همین قرآن بود. خب اونجا معلومه که قرآن اولی معنای عامه، معنای نکره است. قاموس نکره است. قاموس به معنای فرهنگ لغت به کار میره. ناقوس که مثل زنگ کلیسا که به کار میره، اینم نکره است. ابنی، ابن اضافه شده به معرفه، معرفه است. اموکه باز همینجور معرفه است. ابیه معرفه است. نحنو معرفه است. هازا معرفه است. یا رجل، رجل نکره است، منتها اینجا مناداست. نکره مقصوده وقتی منادا بشه معرفه میشه، که انشالله اینو میخونیم بعدا. خود رجل نکره است. رجال نکره است. رجل نکره است. انجیل معرفه است. ایسا معرفه است. نصران یعنی مسیحی نکره است. سلطان نکره است. عثمان اسم برای کسی معرفه است. غلمان یعنی غلام ها نکره است. عمر ابن عبدالعزیز معرفه است، اسم یکی از خلفای اموی، عمر ابن عبدالعزیز. سلمان فارسی، سلمان خب اسم حضرت سلمانه که فارسی هم بوده، مال ایران بوده، خب اینم معرفه است. ابوذر هم که خب اینم علم بوده برای حضرت ابوذر، که قفاری هم که صفتش هست، ابوذری که قفاریه، اینم پس میشه معرفه. سوال دوم: ما هو علامت النکره، علامت نکره چیه؟ و کم هی اقسام المعرفه، چند قسم هست اقسام معرفه؟ و ما هو تعریف هما، و چیه تعریف نکره به معرفه؟ علامت نکره گفتیم اینه که یا خودش الف و لام تعریف قبول کنه، یا به معنای چیزی باشه که اون چیز قبول الف و لام تعریف میکنه. و معرفه هم گفتیم که هفت قسم هست، مثلا چند قسمه؟ هفت قسمه. و تعریف معرفه و نکره هم که گفتیم معرفه اونه که دلالت میکنه برای معنای مشخصی، نکره اونه که دلالت نمیکنه برای معنای مشخصی. سوال بعدی: اذکر لکل من اقسام المعرفه خمسة امثلا من غیر ما ذکر، ذکر بکن برای هر کدوم از اقسام معرفه 5 تا مثال غیر از اونایی ذکر شد. خب این خیلی ساده است دیگه، احتیاج نداره که گفته بشه. حالا به خصوص که ما به تدریج بخونیم دیگه، خودتون میتونید مثال های زیادی بزنید. البته این سوالایی که میگیم ساده است، نه به معنی که شما نخواهید بنویسید در دفتراتون، نه، شما بنویسید اینا رو حل بکنید، منتها دیگه احتیاج نداره که ما بخوایم اینا رو اینجا الان مطرح کنیم. سوال چهارم: العلم ما هو و ما هو الفرق بینه و بین النکره. علم چی چیه و چه چیزی است فرق بین علم و بین نکره؟ خب علم گفتیم اونیست که دلالت میکنه بر واحد معینی به وسیله وضع، یعنی بر یک فرد مشخصی به واسطه وضع. خب فرق بین علم و نکرم خیلی مشخصه. نکره دلالت بر معنای مشخصی نداره، ولی علم دلالت بر معنای مشخصی داره و اون هم تازه به وسیله وضع، یعنی یک فرد که مشخصه و در اصل وضع هم همون فرد مشخص در نظر گرفته شده. سوال بعدی، کم قسمتن تکونو للعلم و کم قسمن یکونو لهو حت علا کل قسمن امثلتن من غیر مازو کرد. می فرمان چند تا قسمت داریم برای علم، یعنی چند تا تقسیم بندی داریم برای علم. خب گفتیم که یه تقسیم بندی علم هست به مفرد و مرکب، یه تقسیم بندی علم هست به علم که منقول باشه و علمی که مرتجل باشه، یه تقسیم بندیش هست به علم شخص و علم جنس، یک تقسیم بندیش هست به اسم و کنیه و لقب. پس 4 تا تقسیم بندی تو کتاب برای ذکر. و کم قسمن یکون له، چند قسم برای علم هست. خب اینم دیگه بستگی داره که به هر تقسیم بندی، مثلا تو تقسیم بندی اول شد یا مفرد یا مرکب که خود مرکب با 3 جور شد، در تقسیم بندی دوم میگفتیم یا اسم یا کنیه لقب 3 قسم شد، در اون جایی که میگفتیم یا منقول یا مرتجل 2 قسم شد که خود منقول هم اقسام مختلفی داشت، منقول از اسم ذات باشه، منقول از اسم معنا باشه، منقول از فعل ماضی باشه، فعل مضارع باشه، فعل عام باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، اسم جنس باشه، اینا خودش اقسام مختلفی داره. و بعد مثال هایی میفهمان که ذکر بکنید براش. سوال ششم، ای نوع العلم فی ما یلی، تعیین بکن نوع علم را در اون چیزی که پشت سر میاد. مثال اول امعریته، گفتیم امعریت علم جنس برای عقربه. ابن لبون، مثال دوم، ابن لبون به بچه شطور میگن وقتی که 2 سال رو تموم کرده باشه، بچه شطوری که 2 سال رو تموم کرده باشه میگن ابن لبون، که این هم میتونه علم بوده باشه برای جنس، یعنی بدون جنس بچه شطور میگن ابن لبون. ابن ارث که مثال سوم هست، این هم باز علم جنسه، که ابن ارث یک حیوانی است از طایفه سمورها که شبیه با موش هست و به خونه مرغ و خروس و اینجور چیزها حمله میکنه، که خلاصه میشه علم جنس. معاویه که این هم علم شخص و اسم بوده برای اون معاویهی که خلاصه پسر ابو سفیان بود. کلمه بعدی صدیق هست، که صدیق اگر علم بوده باشه لقب میشه، یعنی مثلا میگیم این کسی که مثلا فرض کنیم اسمش محمده و لقبش هم مثلا صدیقه، یعنی راستگوه، منتها به شرطی که علم بوده باشه، چون گاهی ممکنه معنای صفتی داشته باشه و نکره باشه، مثلا میگیم رجلون صدیق. همینطور سالم، سالم هم باز همینجور هست. مرتضی هم گاهی باز لقبه، مثلا میگیم علیون المرتضی، حضرت علی که مورد ارتضای خداوند بوده، یعنی خداوند از او راضی بود. گاهی ممکنه نه لقب نباشه، اسم کسی باشه، مثل شهید مطهری که اسمش مرتضی بود، اونجا دیگه لقب نبود، اون اسم بود. گاهی هم مثلا ممکنه نه صفت نکره باشه، مثلا میگیم انسان مرتضی، یعنی انسانی که مورد رضایت خدا بود. زهرا باز همینطور، ممکنه اسم کسی باشه، ممکنه لقب برای کسی باشه چون به معنای درخشان و نورانیه، ممکنم نه صفت باشه برای نکسان امرأتون زهرا. عزیز هم همینجور، ابو عبدالله کنیه، سجاد لقبه، باقر لقبه، رضا لقبه، جواد لقبه یعنی بخشنده، تقی لقبه، نقی لقبه به معنای تقی، به معنای برگزیده پاک، نقی همینجور یعنی بر پاک. احمد میتونه اسم کسی باشه، ممکنه لقب برای کسی باشه، یعنی پسندیده تر، ستوده شده تر، ممکنه صفت بوده باشه برای یک چیز، مثلا رجلون احمد. علی هم همینطور، محمد هم همینطور، فاطمه اسم هست، زینب هم که اسم هست. خب حالا سراغ بحث جدید میریم در رابطه با قسم دوم از معارف، که اون چیزیست که به وسیله الف و لام تعریف میشه. اولا باید بگیم که ما 3 نوع الف و لام داریم، الف و لام موصوله داریم، الف و لام زائده داریم و الف و لام حرف تعریف. الف و لام موصوله رو در بحث موصولات مشترک انشاءالله بعدن مطرح میکنیم. الف و لام تعریف هم همون چیزیست که بحث اصلی ماست در این جلسه. الف و لام زائد هم اون چیزیه که نه موصوله باشه و نه برای تعریف باشه، که اون هم در پاورقی مطرح میکنن الف و لام زائد رو. بنابراین الف و لام سه قسم شد: موصوله و زائده و تعریف. حالا خود الف و لام تعریف که اون اصل بحث ما هست و گفتیم یکی از اقسام معارف اون چیزیست که به وسیله او تعریف بشه، میخوایم ببینیم که خود این چه اقسامی داره. میفرماد که خود الف و لام تعریف دو قسمه. یه قسمش الف و لام عهد، یه قسمش الف و لام جنسه. الف و لام عهد اونه که دلالت میکنه بر چیزی که واقعا معرفه باشه، واقعا مشخص باشه، که خود این سه جور میشه: یا عهد حضوریه، یا عهد ذهنیه. که عهد ذهنی و عهد حضوری اینا همه رو میایم مثال میزنیم. یا عهد ذکریه. عهد ذکری اونجاییست که یک چیزی قبلا ذکر شده، خب دفعه دوم که میخوایم ذکرش کنیم چون مشخصه، که یعنی همون چیزی که اول ذکر کردیم، بنابراین اونجا معرفه میشه. مثلا آیه قرآن میام مثال میزنم: کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کما این که ما فرستادیم به سوی فرعون یک پیغمبری را. بعد میفرماد فعصا فرعون رسول، پس نافرمانی کرد فرعون از همون فرستاده ما. دفعه دوم که رسول ذکر میشه با الف و لام ذکر میشه. چرا؟ چون مشخصه، چون دفعه قبل گفته شده رسولن به صورت نکره، ولی دفعه دوم چون قبلا ذکر شده بود مشخص شده، بنابراین الف و لام داره. اینو میگن الف و لام عهد ذکری. عهد ذهنی اونه که یک مطلبی بین مخاطب و متکلم معهود و مشخص باشه. مثلا کسی قبلا با دوستش راجع به یک کتاب مخصوصی صحبت می‌کرده، حالا میاد امروز میگه که اشتریت الکتاب، من کتابو خریدم. خب اینجا ال کتاب گفته کتاب مشخصه. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا اینها صحبتشو با هم دیگه کرده بودن. میگن عهد ذهنی. اینجوری نیستش که مثل عهد ذکری قبلا یه جمله‌ای گفته باشه کتاب به صورت نکره و بعد اومده باشه ال کتاب گفته باشه. نه، اصلا چون تو ذهنشون معهود باشه همین یه جمله رو بیشتر نگفته، گفته اشتریت الکتاب، مخاطب میفهم. عهد حضوری همونه که اون چیزی که الف و لام سرش در اومده اینجا حاضر باشه. مثلا میگه حاضر رجل، این مرد. ار رجل الف و لامش عهد حضوری میشه. خب همونجور که میبینید در تمام این سه قسم، چه ذهنی باشه، چه حضوری باشه، چه ذکری باشه، واقعا اون چیزی که الف و لام سرش در اومده مشخص میشه. اما اون دسته دوم که مربوط به جنس است، اونجا نه، اونجا از نظر معنا نکره است، فقط از نظر لفظ میگیم معرفه است. شبیه علم جنس، همونطور که علم جنس گفتیم در معنا نکره است و از نظر لفظی علمه، معرفه به الف و لام جنس هم فقط از نظر لفظی است که معرفه است و الا از نظر معنا نکره است. حالا این سه قسمه مربوط به الف و لام عهد رو بخونیم تا برسیم به اون دسته دوم. ال علی ثلاثه اقسام. ال بر سه قسمه: موصولتون و زائدتون و حرف تعریف. الف و لام موصوله، الف و لام زائده، الف و لام حرف تعریف. اما الموصوله فتیات البحث و انا، پس به زودی بحث از اون میاد. و زائده ما لیست به موصولتن و لال تعریف. زائده اون چیزیست که نه موصول باشه و نه برای تعریف باشه، که اینم در پاورقی مطرح کردن که ما وقتی بحث الف و لام تعریف رو تموم کردیم بعد میایم سراغ این پاورقی، تو خودش مطلب مستقلی است. و اونی که برای تعریفه بر دو قسمه: و والد تعریف علا قسمه. الاول ما تفید و تعریف الحقیقی، اون چیزی که افاده میکنه تعریف حقیقی، یعنی واقعا اون چیز رو معرفه میکنه. و هی ما اذا کانت للعهد، و اون در صورتی است که الف و لام برای عهد بوده باشه، یعنی اگه برای الف و لام عهد باشه افاده تعریف حقیقی میکنه. خود عهدم به معنای شناختنه، معهود یعنی شناخته شده. اینجا هم چون دلالت میکنه برای یک چیز مشخص و شناخته شده، یعنی اینجا بهش میگیم الف و لام عهد. و تسمى لام العهد، به این الف لامی که برای تعریف حقیقیه بهش میگیم الف لام عهد. این هم یه نکته ایست که عرض کنم، گاهی شما در کتاب ها میبینید میگن الف لام، گاهی میگن لام عهد. اینا تعجب نکنید، همش منظور یکیه، چه بگیم لام عهد چه بگیم الف لام عهد هیچ فرقی نمیکنه. لذا اون اول بحث میگن المعرف و به ال یعنی الف و لام مطرح میکنن، اینجا میفرمان لام عهد، اشکالی نداره. البته این یه بحث ریشه داری داره که چرا اینجا بعضی ها الف و لام میگن بعضی ها لام. اینو انشاءالله وقتی سیوطی خوندید اونجا میبینید که یک اختلافیست که آیا الف و لام رو هم رفته حرف تعریفه یا اینکه لام تنهاش حرف تعریفه. اگر رو هم رفته الف و لام حرف تعریف باشه تعبیر میکنن به معرف به ال، اگر لام تنهاش باشه تعبیر میکنن به لام. متا چون مطلب حالا خیلی اهمیتی نداره و خیلی هم مشخص ممکنه نباشه، گاهی اینجور تعبیر میشه و گاهی اونجور تعبیر میشه. ول عهد علی ثلاثه اقسام، عهد بر سه قسم، حضوریون و ذکریون و ذهنیون. حضوری که قول که ضربن رجل، زد مرا این مرد، این الرجل همین کسیست که اینجا حاضره، اذاکان حاضرن بین یدی، هنگامی که این مرد حاضر باشه در مقابل تو، بین یدی در مقابل تو. یا گفتم مثلا میگیم حاضر رجل، خب این مرد باز الف لامش عهد حضوری. و یا اینکه ذکریه، مثل قول خداوند متعال کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما اینکه ما فرستادیم به سوی فرعون پیغمبری را، پس نافرمانی کرد فرعون اون پیغمبر رو، که اینجا قبلا رسول ذکر شده و حالا دفعه دوم دیگه با الف لام ذکر میشه. و یا اینکه ذهنیه، که قول کشتریت الکتاب، میگه اشتریت الکتاب، خریدم کتاب را، در اونجایی که اراده میکنی یک کتابی که معهود و شناخته شده است بین تو و بین مخاطبه. دسته دوم از الف و لام تعریف، گفتیم اون الف و لام تعریفی است که افاده تعریف لفظی میکنه فقط، که الف و لام برای جنسه. خود همین هم با سه جور داریم، یه موقع لام حقیقته، الف و لام حقیقته، یه موقع استغراقه، یه موقع بعض مجهوله. این سه قسم خوب دقت کنید، یکی از بحث‌های خیلی پرفایده همین بحث الف و لام. الف و لام جنس پس سه نوع شد، الف و لام حقیقت، الف و لام استغراق، الف و لام بعض مجهول. الف و لام حقیقت اینه که منظور حقیقت و ماهیت اون افراد باشه، بدون اینکه ما بخوایم تعداد اونها رو مطرح بکنیم. مثلا در قرآن مجید داریم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا اینها دقت نمی کنن در شتر که چجوری خلق شده؟ افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت، آیا دقت نمی کنن در آسمان که چجوری برافراشته شده؟ خب اینجا که فرموده افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، منظور از الابل یعنی جنس شتر، حقیقت شتر، ماهیت شتر، یعنی به ماهیت شتر دقت نمی کنن. اینجا ما دیگه منظورمون این نیستش که بیان بگیم که منظور اینه که آیا به همه شترها دقت نمی کنن، آیا به 100 تا شتر دقت نمی کنه، نه اصلا تعداد برای ما مطرح نیست، یعنی همین بیاد شتری که در خارج هست دقت بکنن، حالا یکی میخواد باشه 100 تا میخواد باشه اهمیتی نداره، مهم اینه که به اون ماهیت و حقیقت توجه کنن. ولذا به این میگن لام حقیقت. دسته دوم لام استغراق، یعنی این که اون الف و لام حقیقتی که منظور از او تمام افراد ماهیت هستن. مثلا میگیم که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، حالا منظور از عصر احتمالات مختلفی ممکنه باشه، به درستی که همه انسان ها در خسران و زیان هستند، الا الذين امنوا و عملوا، مگر اون کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن و تواصوا بالحق و تواصل به صبر، توصیه به حق میکنن، توصیه به صبر میکنن. خب ببینید ان الانسان، پس یعنی ان کل انسان، همه انسان ها، پس اینجا الف و لام فایدهش اینه که نشون میده که یعنی همه انسان ها منظورن. ولذا به جای الف و لام استغراق شما میتونید کلمه کل رو بذارید، به جای که بگی ان الانسان میشه بگی ان کل انسان، هیچ فرقی نمیکنه. قسم سوم الف و لام بعض مجهوله. یعنی چی بعض مجهول؟ یعنی بعضی از افراد اون ماهیت که منتها مشخص هم نیستن. اگه مشخص بودن که میشد عهد، پس مشخص نیستن، مجهولن، نامعینن. مثلا وقتی که برادران حضرت یوسف اومدن از حضرت یعقوب اجازه بگیرن که حضرت یوسف رو ببرن با خودشون، حضرت یعقوب فرمودن که اخاف ان یاکله الذئب، من میترسم که او را گرگی بخورد. خب اینجا حضرت یعقوب بنابر نقل قرآن، تعبیر قرآن فرموده از ذئب، منتها آیا منظور یعنی یه گرگ مشخصی است که بگیم یه گرگی بوده، معروف بوده، اونجا مشخص بوده و حضرت یعقوب میترسید که اون گرگ مشخص بخوره؟ نه، این که فرموده از ذئب یعنی یه گرگی، یه فرد نامعینی از افراد گرگ. یا مثلا شما میگید رکبت السیاره، من سوار ماشین شدم. خب رکبت السیاره یعنی یه فردی از ماشین، فرد مشخصی هم نیست. چنه گفتی رکبت السیارتن، اینجا الف و لام نمیاد هیچ معرفه ای ایجاد بکنه، نه فقط رکبت السیاره یعنی بعضی از افراد ماهیت معلوم نیست. بنابراین روشن شد که الف و لام جنس موجب معرفه شدن نمیشه، نه اونجایی که برای حقیقته، نه اونجایی که برای استقراقه، نه اونجایی که برای بعض مجهوله، در هیچ جا موجب معرفه شدن نمیشه. و ثانی ما تفید و تعریف لفظی، قسم دوم از الف و لام تعریف اون چیزیست که افاده میکنه تعریف لفظی، یعنی فقط در لفظ معرفه هست، صفت بخوایم براش بیاریم صفت معرفه میاریم، اما دیگه در معنا معرفه نیست. یک چیزی در حقیقت میشه گفتش که بین نکره و بین معرفه، حد وسطه. چرا میگم بین نکره و معرفه؟ به خاطر اینکه آثار لفظی معرفه رو داره پس نکره نیست، اما معنای معرفه هم نداره پس معرفه نیست، یه چیزی بینابینه. و ثانی ما تفید و تعریف لفظی و هیه ما اذا کانت للجنس، اون الف و لامی که افاده تعریف لفظی میکنه اون جاییست که الف و لام برای جنس بوده باشه که بهش میگن لام جنس یا الف و لام جنس. و هی علی ثلاثه اقسام، میدن این خودش بر سه قسمه، باز الف و لام عهد هم سه قسم بود، اینم سه قسمه. قسم اول لام الحقیقه، و هی ما تدل علی نفس الحقیقه و الماهیه و لا دلالت فیها علی کمیت الافراد، اونیست که دلالت میکنه بر نفس حقیقت و ماهیت، خود حقیقت و ماهیت، بدون این که دلالت بخواد بکنه بر تعداد. و لذا میفرمان و نیست دلالتی در او، یعنی در این لام حقیقت، بر کمیت و تعداد افراد. کما فی قوله تعالی، کمان که در قول خداوند متعال هست، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنن به شتر که چجوری خلق شده؟ خب اینجا منظور از ابل حقیقت شتره، یعنی شتر، نه اینکه بگیم که تعدادی از شتر منظور باشه، نه اینکه یک شتر خاصی منظور باشه، نه اینکه یک فرد شتر باشه، نه حقیقت شتر دیگه، به اونا دیگه چیز کار نه، فقط همین توجهمون به حقیقت شتر. مثل اینکه مثلا فرض کنید ما میگیم که الکتاب و خیر و صدیقه، کتاب بهترین دوسته. خب ما اینجا منظورمون وقتی میگیم الکتاب و خیر و صدیقه، منظورمون کتاب مشخصی نیست که بخواد عهد باشه، منظورمون همه کتاب ها، نمیخواد بگیم همه کتاب ها بهترین صدیقه هم، یا یه کتاب مجهولی منظورمون باشه، نه میگیم جنس کتاب، کتاب به صورت مطلق بهترین دوسته. و قسم دوم لام الاستقراق، و هی معتدل علی جمیع افراد الماهیه، لام استقراق هم اون چیزیست که دلالت میکنه بر تمام افراد ماهیت، کما که در قول خداوند متعال هست که به درستی که انسان، یعنی همه انسان ها در خسران هست، ولذا گفتیم میشه به جاش بذاریم کل. و قسم سوم لام تدل علی بعض مجهول من الماهیت، لامی که دلالت میکنه بر بعض مجهولی از ماهیت، که قوله تعالی حکایتن عن یعقوب علیه السلام، قول خداوند متعال که حکایت میکنه از حضرت یعقوب، یعنی خداوند داره کلام حضرت یعقوب رو نقل میکنه دیگه، وقتی خداوند میگه که مثلا حضرت یعقوب اینجور گفته، حضرت موسی اینجور گفته، داره کلام اونها رو خداوند حکایت میکنه، والا عین این الفاظ رو ممکن اونها نگفته باشن، عین این عبارات رو نباشن، بعضی از اونها ممکن اصلا پیغمبرها عرب نبوده باشن، یا اگه عرب بوده باشن این عبارات رو ممکنه نداشته باشن. خب داره که و اخاف من یعکله و ذمی ترسم که بخوره اون یوسف را گرگی. یا مثلا شما میگید رکب تو سیاره، سوار ماشین شدن، یعنی سوار ماشین نامشخصی شدن. هادا این مطلب رو شما بگیرید و بدیهون، یعنی روشن است، بدیهی است که ان المعرف بلام الجنس لا دلالت فیه علا معین، اون چیزی که تعریف میشه به وسیله الف لام الجنس هیچ دلالتی در او بر معین نیست، یعنی دلالت بر یک فرد معینی نمی کنه. نه دلالت مثلا اون افلا ینظرون الی الابل منظور شطر مشخصی نیست، ان الانسان لفی خود منظور انسان مشخصی نیست، اخاف من یأکل الذئب منظور گرگ مشخصی نیست. پس لا دلالت فی علی معین، دلالتی نیست در او بر معنا و فرد معینی. بل هو نکره فی المعنا و الحقیقت، بلکه او در معنا و حقیقت واقعا نکره است، منتها چون آثار لفظی معرفه رو داره گفتیم با نکرم یه مقدار فرق میذاره تو بیان کنه. در معنا مثل نکره است ولی در لفظ مثل معرفه است. بنابراین شما هم میتونید برای اینکه راحت تر اینها رو به ذهن بسپرید بیاید به این صورت بکنید، بگید الف لام تعریف دو قسم میشه، الف لام عهد و الف لام جنس. الف لام عهد هم سه قسم میشه، عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری. الف لام جنس هم سه جور میشه، الف لام حقیقت، الف لام استغراق، الف لام بعض مجهول. حالا تنبیهون میفرماند که در به حساب قبیله همیر و تعدادی از قبیله تی اینا وقتی میخوان که ال بگن گاهی میگن ام، یعنی به جای لام میم میگن. اما ال تعریف ها به جای اینکه بگن ال تعریف یا الف لام عهد باشه چه الف لام جنس باشه فرق نمیکنه، به جای ال میگن ام. لذا داره یه نفر از اینا اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد امنم بر رم سیام و فم سفر، آیا از نیکی ها هست روزه گرفتن در مسافرت؟ روزه گرفتن در مسافرت چجوره؟ آیا اینم خوبه؟ نیکیه؟ به جای که بگه امن البر سیام و فم سفر گفت امنم بر رم سیام و فم سفر. بعد پیامبر اکرم هم به همون لحجه و زبان خودش جوابشو داد، فرمود که لیس منم بر رم سیام و فم سفر، نه از نیکیای نیست که انسان در سفر روزه بگیره. طبق البته این نقلی که در اینجاها شده. تنبیهون فی لغت حمیر و نفر من تیه یبدل المیم من لام عل. در لغت حمیر، یعنی لحجه حمیر، چون لغت گای به معنای زبان به کار میره، مثلا میگه لغت عربی، گای به معنای اون فروع و شعبه های داخل در یک زبان به کار میره، مثلا اینجا که اینجا دیگه بیشتر معنای لهجه میده، یعنی اینا همه عربن منتها خودشون هم یه لهجه های مخصوص به خودشون دارن، یه فرقای با هم دارن. در صحبت اون همیر، لهجه اون همیر، این قبیله همیر و نفر من تیه، یعنی گروهی هم از قبیله تیه که خاتم تایی مال همین قبیله بود، یبدل المیم من لام ال، یعنی بدل آورده میشه بعد میم از لام الف و لام، و یقال ام به جای ال. ففی الحدیث ان احدهم سأل رسول الله، در حدیث هست که یکی از اینها سوال کرد از پیامبر اکرم که آیا از نیکی ها هست روزه گرفتن در سفر؟ امنم بر رم سیام و فم سفر، که چون حمزش حمزه وصله میفته حمزش. فعجابه صلی الله علیه و آله علی لغتهم، بعد جواب دادن حضرت بر طبق لغت خودشون که لیس منم بر رم سیام و فم سفر، نیست از نیکی ها روزه گرفتن در سفر. خب پس این هم از الف و لام تعریف. حالا بریم سراغ پاورقی صفحه 179 که در رابطه با الف و لام زائده هست. الف لام زائده میفرمان دو نوع داریم، زائده لازمه و زائده غیر لازمه، که هر کدوم از اینها خودش تقسیم بندی هایی داره، اقسامی داره که یک مقدار دقیق هست و باید احتیاج به دقت بیشتری داره. میفرمان اونجایی که الف لام زائده لازمه هست خودش در سه جا هست، یکی در کلمه الان، الان اسم برای زمان حاضر، وقت حاضر، یعنی همین وقتی که الان هست، همین زمان فعلی، که اینجا میگن الف لامش الف لام تعریف نیست. چرا؟ چون میگن که زمان حاضر، خود همین زمان حاضر بودن، خود همین حضور موجب معرفه بودنش میشه، یه احتیاج به الف لام تعریف نداره. هر جام که الف لام برای تعریف نباشه و موصول نباشه میشه الف لام زائده دیگه، با اینکه موصول نیست. موصول که الان میایم بعدا میخونیم، الف لام موصوله سر اسم فاعل و اسم مفعول و اینجور چیزا در میاد. پس بنابراین افاده تعریف هم نمیکنه، پس میشه الف لام زائده. وقتی چرا میگیم زائده لازمه؟ چون همیشه باش به کار میره، چون همیشه میگیم الان. باز یه قسم از الف لام زائده لازمه در موصولات مثل الذی و الذانه و الذین و اینها، منتها طبق اون قولی که میگن که الف و لام جزء کلمه نیست، یعنی میگن که الذی بوده ال و لذی، و میگن موصول در حقیقت اون لذیه نه الف و لام. و تعریف موصول هم بعدم میرسیم انشاءالله بهش، به وسیله اون جمله ایست که ما بعدشه، یعنی به وسیله صله نه به وسیله الف و لام. پس الف و لام میشه الف و لام زائده، چون افاده تعریف نمیکنه، منتها چون همیشه با کلمه به کار میده میشه زائده لازمه. قسم سوم از الف و لام زائده لازمه در علمهای مرتجل هست، اون علمهایی که قبلا معنای دیگه ای نداشتن و حالا علم شدن برای کسی چیزی، و هنگامی هم که علم شدن با الف و لام علم شدن. خب اینجا هم روشن هستش که این الف و لام الف و لام زائده میشه. چرا؟ چون خب اون علمه دیگه، علم که الف و لام تعریف سرش در نمیاد. چرا میگی زائده لازمه؟ به خاطر اینکه جزء این کلمه شده، یعنی اون کلمه با الف و لام شده اسم برای چیزی یا کسی، مثل از سما و ال که اسم برای شاعری هست با همون الف و لام شده اسم برای او. اون وقت میفرمان در همین قسم سوم از الف و لام زائده لازمه میفرمان که مثل چیزهایی هم که اینها منقول باشند منتها در حین نقل الف و لام داشته باشند، اونم میفرمان مثل همون علم مرتجل میمونه، فرق نمیکنه. یعنی مثلا شما در نظر بگید کلمه العزا اللات که اینا اسم بت‌هایی بوده، اینا قبلا معنای دیگه ای داشتن، مثلا عزا اسم یک درختی بوده. خب اینا وقتی که میخواستن منقول بشن و اسم بشن برای اون بت‌ها با الف و لام نقل پیدا کردن، بنابراین الف و لام میشه جزء از این کلمه منقول، پس میشه لازم، منتها برای تعریف نیست. چرا؟ چون اینا علمن، الان الف و لامی که در علم هست الف و لام تعریف نیست. پس این قسم سوم خودش دو جور شد، یکی علم مرتجل شد که یعنی با الف و لام دیگه برای چیزی علم میشه و قبلا معنایی نداشته، یکی علم منقولی که از همون موقعی که میخواد منقول بشه الف و لام سرش در میاد، نه اینکه منقول بشه و بعد از نقل الف و لام سرش در بیاد. اگر اینجور باشه دیگه میشه الف و لام زائده غیر لازمه. خب حالا این قسمت رو دقت کنید تا بعد بریم سراغ غیر لازمه. ال زائده تو علا ضربین، الف و لام زائده بر دو نوعه، لازمتون و غیر لازمه، یا لازمه یا غیر لازمه. فل لازمه تزاد و فی ثلاثه موازه، الف و لام لازمه زائد میشه در سه جا. اول در الان، که الان گفتیم اسم برای وقت حاضره و دیگه الف و لامش هم تعریف نیست. چرا؟ چون که این خودش معرفه است، چون وقت حاضر معرفه. ثانیاً فی الموصولات، مثل الذی و فروع الذی، یعنی تثنیه و جمع و مؤنثش، اللذانه و اللذینه و اللذینه و اللتی و اللتانه و اللتینه و اللاتی و لباتی و اینها. منتها بنابر چه قولی؟ علی القول به ان الموصول ما بعد ال، بنابر قولی که بگیم که اون موصول اون چیزی که بعد از الف و لام، یعنی لذی، نه اللذی موصول باشه، نه لذی موصوله، الف و لام سرش زائد شده. سوم فی الاعلام المرتجله، در اعلام مرتجل، مثل السماء و ال اسم شاعرن که اسم شاعری است، و المنقوله المسحوبه معها حين النقل، و در علمهای منقولی که مصحوب هست با الف و لام، یعنی همراه شده، هم صحبت شده با الف و لام در حین نقل، یعنی همون موقعی که میخواست نقل پیدا کنه به معنای الف و لامی با الف و همون موقعی که میخواست نقل پیدا کنه به معنای علمی همراه با الف و لام بوده، یعنی با این الف و لام شده علم، پس الف و لام هم جزء این کلمه شده. مثل این که مثلا فرض کنید زید با زا میشه علم برای شخصی، پس زا میشه جزء اون کلمه. حالا فرض کنیم که بگیم الف و لام و بعد زید، خب اینجا چون این الف و لام هم جزء اون کلمه است پس بنابراین میشه زاده لازمه. و المنقولت، یعنی علم های منقولی که هم صحبت شدن با الف و لام در نقل، مثل اللات و العزا که از همون موقعی که میخواستن منقول بشن با الف و لام بودن، که اینا اسم برای دوتا بود هستن و قبلا معنای دیگه داشتن. خب حالا میریم سراغ زائده غیر لازمه. الف و لام زائده غیر لازمه هم در با سه جا، یکی در علم های بالغلبه مثل المدینه و مثل الرسول و مثل النجم و اینجور چیزها، که اینها الف و لامشون الف و لام زائده است. چرا؟ چون اینا خودشون معرفه هستن دیگه، احتیاج به الف و لام تعریف ندارن. وقت چرا میگیم زائده غیر لازمه؟ به خاطر اینکه گاهی اینا ممکنه حذف بشه در هنگام اضافه شدن یا در هنگامی که منادا باشن، اینها الف و لامشون حذف میشه. قسم دوم از علمهای زائده غیر لازمه اون علمهایی هستن که منقول هستن منتها الف و لام در حین نقل باشون نبوده، بلکه بعد از نقل الف و لام باشون اومده. خب دیگه اونجا میشه زائده غیر لازمه، یعنی گاهی ممکنه اون الف و لام دیگه نباشه و حذف بشه. مثل الفضل که خود فضل اول علم شده بعد میگیم الفضل، یا حسن علم شده میگیم الحسن، که وقتی بعد از نقل باشه دیگه اون میشه زائده غیر لازمه، یعنی ممکنه گاهی حذف بشه. البته اینجا حالا یه توضیحی باید یه مقدار من عرض کنم که چرا اینجا الف و لام سر اینها بعد از زائد میشه، که موقعی تطبیق عرض میکنم. قسم سوم از زائده غیر لازمه اون الف و لامی است که در ضرورت شعریه اضافه میشه، یعنی گاهی شعر برای اینکه وزنش درست بشه، سکته درش ایجاد نشه، از نظر عروضی میزون باشه، الف و لام زائد میشه. خب اون دیگه زائده غیر لازمه. یعنی چه غیر لازمه؟ یعنی در جاهای دیگه اون دیگه لازم نیست که زائد بشه، در اینجا چون احتیاط بوده زائد شده. مثل یه شعری که مثال میزنم، خب عبارت ببینید: و غیر لازمه فی ثلاثه مواضع ایدن، غیر لازمه هم در سه موضع زائد میشه. یکی فی الاعلام بالغلبه، در علم های بالغلبه، مثل الرسول که علم شده برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی در اصل خود رسول به هر پیغمبری گفته میشه، ولی از بس هی گفته شده الرسول الرسول و منظور پیامبر اکرم بوده، دیگه وقتی گفته میشه الرسول انسان اون رو میفهمه. یا المدینه برای همون یثرب شهر پیامبر. ثانیاً فی الاعلام المنقوله التي تصحبها بعد النقل، در علم های منقولی که تصحبها یعنی هم صحبتی میکند الف و لام با اونها، همراهی میکند الف و لام با اونها، منتها بعد از نقل نه در هنگام نقل، مثل الفضل، مثل الحسن. و ذالک موقوف علی السماع، این هم متوقف بر شنیدن از عرفات، نمیشه ما سر هر چیزی الف و لام در بیاریم، باید ببینیم عرف ها به کار میانه. مثلا در مورد حسن، حسین، فضل به کار میانه، میگن الحسن، الحسین، الفضل، هر چیزی نمیشه به کار بگن المحمد، العلی، نه نمیشه. فلا یقال المحمد، العلی، چرا؟ چون از عرف ها شنیده نشده. حالا اون توضیحی که میخواستم عرض کنم اینه که خب چرا میگن الفضل، الحسن؟ خب گاهی الف و لام، الف و لام ممکنه برای زینت باشه، حالا اون یعنی فقط برای اینکه از نظر ظاهری گفته بشه الف و لام و مثلا کلمه رو میگن زینت میده، اون حالا ما کار نداریم. ولی غرض اصلی از این قسم علم ها عبارت است از این که میگن که این در حقیقت یک تفعلی است به این که انشاء الله اون معنای اصلی این کلمه هم در این شخص تحقق پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه پدری اسم بچهش رو میذاره فضل و بعد مثلا میگه اسم بچهش رو میذاره الفضل، این امیدش اینه که انشاءالله این بچه زندگی بکنه و دارای فضل و فضیلت هم بشه. یا مثلا فرض کنیم میگه که الحسن، یعنی انشاءالله این زندگی بکنه و نیکو هم باشه. الحسین، انشاءالله باز نیکو زندگی کنه و نیکو باشه. یعنی گاهی الف و لام سر علم در میاد به خاطر توجه داشتن به این که اون معنای قبل از علمیت هم انشاءالله که در این تحقق پیدا بکنه، که این رو اصطلاحاً بهش میگن الف و لام لمحیه، چون لمح یعنی با گوشه چشم نگاه کردن. اینجا هم انگار ما با گوشه چشممون داریم به اون معنای قبل از علمیت نگاه میکنیم، که حالا توضیح بیشترش این در کتابهای نحوی مطرح میشه، که حالا من آدرس یکی از آدرس ها رو میدم که اگه خواستید مراجعه کنید، البته در سویوتی و اینها هم هست، حالا مفصل ترش اگه خواستید در نحو وافی جلد 1 صفحه 390 یا 391. البته برای فعلا همین مقداری که در کتاب هست کافیه و بسیار مقتنمه، منتها اگه حالا احیانا بیشتر خواستید یا اینکه یادداشت کنید که بعدها که خواستید مفصل تر اینها کار کنید بتونید اونجا مراجعه کنید. قسم سوم فی ضرورت شعر، علف لامی که زائد لازمه برای ضرورت شعر، کما فی اوبر، کما اینکه الف لام زائد شده در اوبر تو این شعر، در قول شاعر، فی قولهی یعنی فی قول شاعر، ولقد جنیتو که اکمو ان و عساقلا ولقد نعیتو که ان بناتل اوبری. معنا این شعر چیه؟ میگه به تحقیق که چیدم برای تو قارچها را و قارچهای سفید را، و تو را نهی کردم از قارچهای تیره و کوچک. یعنی میگه من قارچهای خوب برات چیدم، قارچهای سفید، قارچهای مرغوب، و تو را نهی کردم که از اون قارچهای بد و خراب بخوای استفاده بکنی. اکمو جمع کمه به معنای قارچ، اساقلم به معنای قارچ، منتها یه نوع خاصی از قارچه، قارچهای سفید و خوب. بنات اوبر که جمع بنت اوبره، بنت اوبر یعنی قارچ بد، قارچای خراب، که بنت اوبر علم جنس دیگه، مخی بدون الف لام به کار میره، نمیگیم بنت اوبر، میگیم بنت اوبر، منتها تو این شعر با الف لام به کار رفته، این ضرورت شعریه برای اینکه شعر یه مقدار وزنش میزونتر باشه. پس ولقد جنایی تو که اکمو ان و اساقلا ولقد نهایی تو که ان بناتل اوبری، که بنات العمر الف لام زائده غیر لازمه هست، یعنی در جاهایی که این ضرورت نباشه این الف لام میتونه حذف بشه. خب این درس الف لام هم به خواست خداوند تموم شد، ان شاء الله تمرین هاشو جلسه آینده حل میکنیم. فقط یک نکته رو به عنوان راهنما عرض کنم که بعضی از این تمرین هایی که هست در صفحه 180 و 181 ممکنه درش احتمالات مختلفی مطرح بشه، چون آیات قرآن هست جنبه تفسیری پیدا میکنه، در یه آیه‌ای که مثلا در یک آیه کلمه الف و لام داره ممکنه گاهی انسان الف و لام و الف و لام جنس بگیره، ممکنه الف و لام استغراق بگیره، بعد معانی مختلفی مطرح میشه. این موجب به حساب حراس و وحشتی نباید برای شما باشه که در یک آیه چند تا احتمال ممکنه وجود داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.